خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه خشت و خیال باشید. خشت و خیال.
به نام خدا، با سلام و احترام، شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار دعوت کردم از جناب مهندس رضا نجفیان، معمار، طراح و مدرس دانشگاه. سلام آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. در خدمتتون هستم.
جناب مهندس، دفتر شما خب دفتر موفقی هست، میتونیم این موفقیت رو هم یک نشونش رو بگیریم از تعداد متعدد جوایزی که شما کسب کردین، چه جوایز داخلی و چه جوایز بین المللی، مثل سال 2016 که جایزه معتبر آرکیتایزر رو میگیرین و یا برنده مدال نقره جایزه معماری امریکا میشین و لیست بلندی از جوایز که من میتونم کل زمان این برنامه رو در واقع بشمارم، جایزه هایی که دفتر شما کسب کرده. میخوایم راجع به این گفتگو بکنیم، چیزی که دفتر شما رو متمایز میکنه قدری از باقی دفاتر، چیزی که روش تاکید دارین و من فکر میکنم به نوعی داره پروژه فکری فعالیت حرفه‌ای گروه شما رو هم تشکیل میده. تعریفی هست که از معماری دارین و اون رو اومدین در واقع در فضای پرکتیس یا فعالیت حرفه‌ای هم ما به ازا بخشیدین. این که ما تعریف میکنیم معماری رو که فرارشته‌ای هست، البته خیلی اینا جای هم به کار برده میشن، این که درون رشته‌ای، بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای، با هر کدوم از این تعاریف که شما تدقیق خواهید کرد برای شنوندگان برنامه، شما اومدین این تعریف رو در فضای حرفه کارتون هم منطبق کردین. من فکر میکنم این نقطه خوبی باشه برای این که گفتگومون رو با شما شروع بکنیم.
بله، خواهش میکنم. ببینین، واقعیتش اینه که ما وقتی راجع به فرارشته‌ای قرار صحبت بکنیم، شاید بد نیست با اون واژه‌ای که شما هم اشاره کردین اول یه آشنایی مختصری پیدا بکنیم و یه صحبتی در موردشون داشته باشیم. اینطوری شاید بهتر بشه مفهوم شاید سازمان یا شرایطی که کار توی سیستم و دفتر ما داره رو بتونیم توضیح بدیم. ببینین، وقتی که رشته یا تخصص معماری قرار انجام بشه و دفاتری بالاخره یا افرادی به این موضوع مشغول هستن، ما میگیم که در یک حوزه و یک تخصص و یک رشته واحد داره کار انجام میشه. این رو اینترادیسیپلینری یا درون رشته‌ای میگیم، یعنی آدم‌هایی که در این حوزه اون تخصص خاص مشغول به فعالیت هستن، هر کدوم تخصصی دارن در اون رشته و این افراد کنار هم هستن و تخصص دیگه‌ای در کنار اینها نیست. اما وقتی راجع به واژه‌های دیگه‌ای مثل چند رشته‌ای یا مالتی دیسیپلینری یا بین رشته‌ای، کراس دیسیپلینری، میان رشته‌ای، اینتر دیسیپلینری و فرارشته‌ای، ترانس دیسیپلینری صحبت میکنیم، یه مقدار موضوع متفاوت میشه. من سعی میکنم که خیلی مختصر و با ذکر مثال اینا رو یه توضیحی بدم. سعی میکنم که با یک مثال مشخص برای همه این واژه هایی که صحبت کردیم موضوع رو تا حدی بیشتر توصیف کنم.
خیلی هم عالیه که بتونیم در واقع تفاوت‌هاشون رو تدقیق بکنیم.
بله دقیقاً. ببینین وقتی از چند رشته ای صحبت میکنیم، یعنی افراد از رشته های متفاوت در کنار یکدیگر کار میکنن و هر یک دانش و تخصص مربوط به رشته خودشون رو دارن. به عبارتی من برای اینکه این واژه ها رو توصیف بکنم میخوام به ظرف و محتویات درون یک ظرف اشاره بکنم و با این مثال این چند واژه رو توصیف کنم. ببینیم وقتی از درون رشته ای صحبت میکنیم یا تک رشته ای در اصل، یعنی اینکه یک ظرف داریم و مثلا یک میوه خاصی که توی اون ظرف خورد شده و ریخته شده ما خواهیم داشت. وقتی از چند رشته ای یا مالتی دیسیپلینری با اون تعریفی که گفتم صحبت میکنیم، انگار که مثلا دو ظرف با محتویات دو نوع میوه خاص که خورد شده و توی این ظرف ریخته شده داریم صحبت میکنیم. وقتی از بین رشته‌ای یا کراس دیسیپلینری صحبت می‌کنیم، تعریفش اینه که رصد کردن یه رشته از منظر رشته‌ای دیگه بهش بین رشته‌ای گفته میشه. مثل اینکه ما از فیزیک موسیقی صحبت کنیم یا از ادبیات سیاسی صحبت کنیم. مثالی اگر بخوایم براش داشته باشیم با همون ظرف و میوه، انگار که دو ظرف قبلی رو با دو محتوایی که داشتن و محتواهای جابجا شده این دو ظرف ما مثال بزنیم.
بله.
وقتی از میان رشته‌ای صحبت می‌کنیم یا اینتردیسیپلینری، داریم راجع به یک پارچه سازی دانش و روش‌های رشته‌های گوناگون با استفاده از ترکیب رویکردهای هر رشته صحبت می‌کنیم. یه نمونه ساده با همون ظرف و محتویات به این شکل که ما یک ظرف داریم و مخلوطی از اون دو میوه قبلی که خورد شده رو کنار هم خواهیم داشت،
یعنی ولی همچنان جدا جدا هن.
ولی همچنان بله، اون میوه ها یا بهتر بگیم اون شاید تخصص های مشخص کاملا جدا ولی مخلوط شده در کنار یکدیگر میشه گفت هستن. وقتی از فرارشته‌ای یا ترانس دیسیپلینری صحبت میکنیم، منظور ما گسترده کردن مرزهای رشته ها با بهره‌گیری از ایده های نوآورانه و غیر سنتی شاید هستش، یعنی خلق کردن مجموعه واحد از قالب های کاری ذهنی ورای دیدگاه های رشته ای. یکم شاید توصیف پیچیده ای میشه، ولی اگر بخوایم مثال ساده ای داشته باشیم، یعنی انگار توی همون یک ظرفی که مثال میزدیم، اون دو میوه خاص رو به صورت کاملا خرد شده و ریز شده به شکلی کنار هم داشته باشیم که ذرات اون میوه ها دیگه خیلی قابل تفکیک و تشخیص نباشن. یعنی تفاوت حالت میان رشته ای و فرارشته ای انگار که تفاوت حالت ماده وقتی که مخلوط داریم و وقتی که محلول داریم هستش.
که دیگه خیلی ساده از هم قابل تفکیک نیست.
دقیقا همینطور.
من بخوام خیلی کلی در واقع خلاصه بکنم، در فضای معماری بخوایم دو سر طیف رو بگیریم، موقعی که این حالا بحث میاد بین چند تا دیسیپلین، اگه درون رشته‌ای رو کنار بگذاریم، چند رشته‌ای و فرارشته‌ای اینا میشن دو سر این پارخطی که شما توصیفش کردین. چند رشته‌ای میشه شبیه یک کار تیم ورک، یک کار جمعی که یه معمار، یه گرافیست و مثلا یه مجسمه ساز در کنار هم دارن کار میکنن. ولی فرارشته‌ای انتهای این پارخطی بود که شما توصیفش کردین، یه معماریه که شم گرافیک داره و یه بینشی در مجسمه سازی هم داره. درست میگم؟ یعنی اینا دیگه قابل تفکیک با هم نیستن.
بله کاملا مثال یا صحبت شما درسته، فقط با این تفاوت که شاید بهتره نگیم یه معماری که
بله دقیقاً چون من باز دارم ارزش میذارم. بله دقیقاً. درست
میفرمایید. موضوع اینه که دیگه میشه یک متخصصی که
بله
در حوزه‌های مختلف به خاطر در کنار دیگران قرار گرفتن، انگار که از اونها تأثیر خیلی خیلی جدی گرفته و تخصص‌ها در هم ادغام شده کاملا، بهش میگیم اینتگریشن، یه ادغام کامل صورت گرفته، در صورتی که در حالات قبلی یا اون شرایط چند رشته‌ای، بین رشته‌ای و میان رشته‌ای ادغام تا یه حدی محدوده.
بله.
و به شکل ادغام کامل
میگم اون هنوز انگار دقیقا. یه آدم‌هایی هستن با یه تخصصایی که کنار هم جمع شدن. اینجا
کاملا.
خود اون تک تک آدم‌ها یک بینش فراتر
پیدا کردن. دقیقاً همینطوره.
خیلی هم عالی. و به خاطر همین هم هست که در واقع مفهوم دیزاین کم کم شکل میگیره. یعنی فراتر از این که وقتی میگیم معمار یعنی موضوع مشخصه، ولی وقتی میگیم دیزاینر یا طراح دیگه انگار موضوع خیلی فرقی نمیکنه، بیشتر اون فرایند فکر کردن راجبش و اون در واقع پروسه‌ای که طی میشه تا اون محصول تولید بشه، که حالا اون محصول ممکنه خیلی خیلی خرد مقیاس باشه یا خیلی خیلی بزرگ مقیاس. خیلی هم عالی، اگر که اجازه بدین فاصله میگیریم، برمیگردیم و من سوالاتی در این زمینه دارم از خدمت.
خواهش میکنم.
شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من احسان مسعود گفتگو میکنم با جناب مهندس رضا نجفیان. آقای مهندس، صحبت کردیم راجع به فرارشته‌ای و شما خیلی خوب در واقع تفکیک کردید مفاهیم فرارشته‌ای، میان رشته‌ای، بین رشته‌ای، چند رشته‌ای و درون رشته‌ای رو. حالا روی فرارشته‌ای تمرکز بکنیم، چیزی هست که میگم قدری در واقع پروژه فکری شما و دفتر شما رو متمایز میکنه از جریانهای معاصر معماری و معماری داخلی در ایران. چه مزایایی داره؟ یعنی حالا شما این بینش رو حاکم کردید روی نگرشتون به دیزاین، چه چیزهایی به دست میارین؟ چه آوردهی داره این بینش در فعالیت معماری؟
درسته. ببینین، نکته‌ای که شاید فرارشته‌ای بودن میتونه داشته باشه، به این دلیل میتونیم بگیم خیلی حائز اهمیته که به نظر من طراحی امروزه از مخلوطی از چند رشته بودن انگار به محلولی از اونا تبدیل شده،
دیگه قابل تفکیک نیست.
دقیقاً همینطوره، انگار که رشته‌ای مجرده با مرزهای مشخص معماری، ولی واقعیت اینه که امروزه دیگه این شکلی نیست. انگار که رشته یا تخصص معماری یا دیسیپلین معماری به رشته‌ای با حدودی پراکنده و مرزهای نامشخصی میان رشته‌های دیگه تبدیل شده. یعنی بله، کاملا این موضوع با اون مثال محلول شاید قابل توصیفه. بهتر بگیم که توی رویکرد فرارشته‌ای به افراد فرصت تبادل تخصص و دانش به اعضای دیگه داده میشه و افراد این فرصت رو دارن که تخصصی رو کسب کنن و کاملا بتونن به همون اندازه یک شخص دیگه با اون تخصص متفاوت تاثیرگذار باشن. این یکی از مزایاست و
خیلی وقتا در واقع اون جایی که آدم وایساده و به موضوع نگاه میکنه رو در واقع عوض میکنه. درسته،
یعنی
خیلی وقتا با اون پوزیشنی که هستیم، اون جایگاهی که هستیم و از اون دریچه داریم به پروژه نگاه میکنیم، اون میاد فرایند ما رو میسازه و در پی اون همه مراحل رو در واقع شکل میده.
دقیقاً همینطور. ببینین، میشه گفت مشارکت‌های فرارشته‌ای تولید ایده و کانسپت‌های نوآورانه و شکستن مرزهای سنتی رشته‌ها رو با تولید مهارت‌های فکری پیشرفته میشه گفت برای ما عملی میکنه. اگر بخوایم یه مثال حتی خیلی شاید ملموس‌تر برای مخاطب داشته باشیم، میتونیم مثال اون داستانی که توی حقیقت الحقایق صنایع به اون اشاره شده، اون داستان توصیف فیل در تاریکی توسط افرادی که نمیدونن چی رو دارن توصیف میکنن و لمس میکنن هستش،
که هر کسی در واقع یه جایی از اون رو لمس میکنه و یه تصوری میکنه.
دقیقاً همینطوره، یعنی با لمس قسمت‌های مختلفی از بدن فیل تصویری تو ذهن شکل میگیره که این موجودی که روبروش ایستاده چی هست، ولی این انگار که داره فقط از یک دریچه یا یه روزنه به مخاطب شاید میشه گفت یک سری اطلاعات رو نمایش میده. اما اگر شما فرارشته‌ای ببینید، انگار که اون فیل در یک شرایط پرنور و روشن
دقیقا.
و افراد دارن همه چیز رو با یک اشراف بیشتر و یک دید بهتری کنترل میکنن و این باعث میشه که بتونن هم تشخیص بهتری داشته باشن، هم تصمیمات بهتری برای آینده اون موضوع طراحی یا صورت مسئله بگیرن.
بله، اینو میتونین یه مثالی هم بزنین، مثلا توی پروژه‌ای که باش درگیر بودین. من حالا توی زمان باقی مونده ای که داریم خواهشم اینه که یکم به دو تا موضوع بپردازیم. یکی این که اگه حالا یه پروژه مشخص تو ذهنتون هست، بگین که در واقع با چه دیسیپلین‌هایی اونجا درگیر بودیم. یعنی این که میگیم فرارشته‌ای، داریم اصلا از چه رشته‌هایی حرف می‌زنیم، که این فکر میکنم توی هر پروژه هم ممکنه متفاوت بشه.
بله دقیقا همینطور. ببینین، ما وقتی یک پروژه‌ای برامون به عنوان یک صورت مسئله جدید تعریف میشه، افرادی که درگیر اون پروژه میشن توی اون کار تیمی که ما قراره به شکل فرارشته‌ای انجام بدیم، چون اون افراد یا اعضای تیم هر کدوم تخصصهایی رو که نیاز بوده پیدا کردن به واسطه تجربه و شاید مسائلی مثل مطالعه یا درگیر بودن با افراد متخصص دیگه، عملاً هر کدومشون هم معمار هستن، هم معمار داخلی هستن، هم طراح صنعتی هستن، هم گرافیست هستن، هم یک دید مناسب و یک شرایطی رو به عنوان یک مجسمه ساز، نقاش، یک مهندس سازه، یک کسی که کار برق و مکانیک میدونه، انگار که تخصصهای مختلفی رو همزمان پیدا کردن. و این باعث میشه که به جای این که افراد مختلف با این تخصصها کنار هم یک پروژه رو پیش ببرن که دیدی نسبت به رشته مقابل خودشون ندارن، این افراد با اون اشرافی که قبلش صحبتش رو داشتیم بتونن پروژه رو به یه نتیجه شاید حرفه‌ای‌تر و مطلوب‌تری برسونن.
یعنی در واقع چیزی که چالشی که ممکنه رخ بده بین آدم‌های مختلف از دیسیپلین‌های مختلف در یک پروژه، موقعی که این رویکرد فرارشته‌ای رو بهش قائل باشیم، این چالش انگار در درون تک تک افراد شکل میگیره. درسته؟ یعنی درون تک تک افراد این رشته ها با هم دارن کلنجار میرن، چون چه بخوایم چه نخوایم در واقع محصولی که در نهایت به وجود میاد حاصل یه چالشی بین همه این پیکان هاست که میتونه در واقع برایندش اون محصول رو شکل بده.
دقیقا همینطوره. این هم یه مقدار شاید چالش بیشتر، سختی بیشتر، صبوری بیشتر و یه مقدار زحمت بیشتری داره، ولی در نهایت به نتیجه بهتری ما رو برای اون پروژه و یا محصولی که طراحی میشه میرسونه.
دقیقا.
یه نمونه شاید بازم بخوام واضح تر بگم، مثلا در یک پروژه معماری داخلی وقتی تیم ما به این شکل قراره با پروژه برخورد بکنه، اون شخصی که کار معماری رو داره طراحی میکنه یا انجام میده، یا بهتر بگیم اون اشخاصی که دارن این کار رو انجام میدن، طبیعتاً به موضوعات طراحی محصول یا طراحی صنعتی در اجزاء اون پروژه هم میرسن و روش کار میکنن مثل یک متخصص طراحی صنعتی. یعنی اونجا ممکنه اکسسوری، گلدون، صندلی، آبجکتایی از این جنس یا شاید حتی گرافیک محیطی اونجا رو عین یک گرافیست کار میکنن، به خاطر اینکه اینها اون تخصصها رو پیدا کردن همزمان با انجام کار معماری، این اتفاقات تخصصهای دیگه داره همزمان اتفاق میفته. و این خب یه موضوعیه که شاید میشه گفت روش طراحی فرارشته‌ای هست و مطمئن
خیلی کار رو سخت‌تر میکنه، ولی خب ممکنه در واقع ممکنه که نه، قاعدتاً نتیجه رو خیلی ارتقا میده. همین رویکرد بوده فکر میکنم که شما اینطور که میدونم برای ده‌ها مجموعه هویت سازمانی و برندینگ طراحی کردین. یعنی اونجا دیگه واقعا قائل به یک رشته نیست. شما وقتی دارین هویت سازمانی طراحی میکنین برای مجموعه‌ای، باید به تک تک چیزها، حتی یه مقدار روانشناسی هم قاطیش میشه. یعنی اون چیزی که واقعا هدف درونی اون سازمان اینه که به چی برسه، چون همه اینها قراره که در نهایت اون رو حمایت و پشتیبانی بکنه که اون بهره‌وری رو اونجا بالاتر ببره و هزار تا آیتم دیگه. برخوردتون با کارفرما، یعنی برای کارفرما چجوری این رو توضیح میدین؟ میدونین یعنی چون برای یه کارفرما در نهایت این که شما گلدون رو هم براش طراحی بکنین خب خیلی هیجان انگیزه، ولی این پایان قصه است که اون براش خیلی هیجان انگیز میشه. موقعی که شما در چالش با کارفرما هستین، ممکنه خب این نگرش رو داشته باشه که شما الکی دارین شهر خدمات رو گسترده میکنین و مردد باشه که خب اینا آورده ای داره براش یا نه. درست میگم؟ یعنی این یه چالشی با کارفرما ایجاد میکنه.
ببینید دقیقا البته همینطوره که میگین، یعنی این که یک چالش ها و سختی هایی برای تیم خودمون داره، زحمت بیشتر، زمان بیشتر، انرژی بیشتر، نیاز به یادگیری بیشتر، نیاز به آموزش بیشتر. یه بخشیش چالش درون سازمانیه برای خودمون، یه بخشیش
چون به نوعی طراحی تجربیه. یعنی وقتی اینجوری نگاه میکنین، ویژگی طراحی تجربی اگه بخوایم، حالا خودش یه بحث مفصله، اینه که میاد تک تک پروژه ها رو دیگه با هم متفاوت میکنه. دیگه شما نمیتونین یه نسخه ای داشته باشین که اون نسخه و اون استراتژی بیاد تک تک پروژه ها رو سامان بده. اینجوری که نگاه میکنین واقعا همه پروژه ها با هم متفاوت میشن، چون هر کدوم قصه خودشونو دارن.
بله دقیقا همینطوره. البته اشاره ای هم کردیم به موضوع کارفرما که یه مقدار خب شاید براش خیلی جذاب و هیجان انگیزه. از یه طرف شاید کارفرما تفاوت این موضوع رو با یک شرایط عادی که خدمات کمتری بهش داده میشه رو شاید به خوبی لمس نکنه،
به خصوص در شروع. در آخرش شروع. بله، متوجه بله. میشه، چون خب یه چیز بزرگی به دست آورده.
دقیقا همینطوره.
در شروع ممکنه اصلا دچار این توهم بشه که خب طرف مقابل من هی داره در واقع میخواد فقط این لیست شهر خدمات رو بیشتر بکنه و هزینه بیشتری رو به من تحمیل کنه.
بله دقیقا همینطوره. ولی خب این یه جورایی میشه گفت هنر ماست که ما چطور کارفرما رو هم توجیه بکنیم، هم براش جا بندازیم که این چه مزایایی میتونه داشته باشه. شاید اولین چیزی که کارفرما به عنوان آورده میتونه از این موضوع داشته باشه همگن بودن موضوع طراحیه. یعنی این که ما خیلی وقتا پروژه های معماری رو میبینیم که یک گرافیستی با یک ذهنیت دیگه ای اومده و گرافیک محیطی یا طراحی علائم و خیلی چیزهای خاص دیگه ای رو برای اون پروژه، حتی نشانه ای یا خیلی موضوعات دیگه ای طراحی شده که هیچ ارتباطی به معماری نداشته و ما اون انسجامی که لازمه به عنوان شاید حتی یه کاربر عادی، مخاطب یا مصرف کننده فضا توی پروژه ببینیم رو نمیبینیم. اینو توی ایران اگر دقت بکنی خیلی جا هست که معماری هماهنگ نیست با تخصصهای دیگه‌ای که توی اون معماری وجود داره و دیده باید میشد. بنابراین این میتونه مزیت باشه و ما اینا رو با مثال‌هایی سعی میکنیم برای کارفرما خوب جا بندازیم، سعی میکنیم که به این درک برسونیم کارفرما رو که این موضوع همزمان بیشتری نیاز داره، طبیعتاً انرژی و هزینه بیشتری رو هم طلب میکنه.
بله، یه نکته گفتیم که معماری هماهنگ نیست. من فکر میکنم این برای شنوندگان بتونه جذاب باشه که در کانادا ما یه آزمونی داریم، NCDIQ اگر که درست گفته باشم، چیزی شبیه آزمون نظام مهندسی که ما اینجا داریم. این آزمون معماری داخلیه برای ورود به حرفه و کاری که میکنه جالبه، دقیقا همین نکتهی که میفرمایین. من میدیدم در واقع آزمونهای سالهای مختلفش رو، بخش اعظم آزمون همین هماهنگیه، چون در واقع این تصور رو داره که اون معمار داخلی هست که داره کار نهایی رو تحویل میده. خیلی از سوالای آزمون همین شکلی بود که یه دیتیلی از یه نقشه برق بود، یه نقشه مکانیکال و از اون طرف سقف کاذب، و میگفت که اینها باید چیزی که بهش میگن کانفلیکت، یعنی جاهایی که اینا با هم در واقع هم منطبق نیستن، تداخل دارن. آزمونه در واقع سوالای مختلفش همین بود که ببینه این آدم میتونه اینها رو هم در واقع به نوعی مدیریت بکنه که در نهایت اینا با هم در تعارض نباشن. همین نکته‌ای که میگین که توی خیلی از پروژه ها در واقع جاییش که پروژه نقصان داره، جایی که میبینی اینها در واقع روی هم منطبق نشد.
بله، من یه توضیح خیلی کوتاه بگم، این خودش یه مزیت دیگه یه موضوع فرارشته‌ای بودنه، چون یک شخص با یک تخصص اگر کاری رو انجام بده همین کانفلیکت یا همین تداخل خیلی بلده و خیلی قوی تره و خیلی واضحه. ولی وقتی فرارشته این برخورد رو میکنیم، همون کسی که داره کار معماری انجام میده با دید سازه، مکانیک، گرافیک و و و غیره داره کار رو پیش میبره، بنابراین این تداخلات ذاتن خود به خود انگار که داره به حد اقل میرسه،
پیشگیری میشه در
و انسجام پروژه دقیقا خیلی مطلوب تره مطمئنا در نهایت.
خیلی ممنون، متشکر که زمان گذاشتید، امیدوارم که باز هم بتونیم این بحث رو با شما در زمان دیگه ای ادامه بدیم. شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت دستگاه‌های کشوری و لشکری برگزار می‌شود. مکان: بزرگراه شهید حقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. زمان: چهارشنبه 10 تا دوشنبه 22 بهمن ماه 1397. ستاد برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.